بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية فيشكا أهل البيت عليهم السلام، صلوات ينادي. عنوان عرایز ما نفاق و خطرناکتر از نفاق بود. عرض کردیم با توجه به اینکه ادامه مباحث دهه گذشته رو تقدیم میکنیم، انشاءالله امشب آخرین شبیه که بعضی از سرفصلهایی که قبلا عرض کردیم رو جمع‌بندی میکنیم تا انشاءالله از فردا شب ادامه اون مباحث رو عرض کنیم. این سه شب هم تلخیصی از مباحث گذشته رو ارائه کردیم و انشاءالله انجام میدیم که رفقایی که دنبال نکردن از بحث در واقع بیخبر نباشه. کی نفاق اتفاق میفته در جامعه اسلامی؟ اون دورانی نفاق اتفاق میفته که جامعه اسلامی در اوج قدرت. اگه اساسا جامعه اسلامی قدرت نداشته باشه، نفاقی هم نیست، دشمنی ها علنیه. امروز شما نگاه میکنید جوامعی که قدرت ندارن، اجازه عزاداری بهشون نمیدن. اولا بعضی از این کشورهای شمالی ما برای نماز جماعت خوندن یه مسجد 20 دقیقه فرصت داره. همین بالای ما، همینه که قبلا هم مال ما بودن و شوروی از ما گرفت اون معاهده های ننگی. 20 دقیقه فرصت میدن، 4 تا نیرو نظامی وای میستن جلو در، نماز میخونی، در میبندن میرن. بیش از 2-3 نفر هم بخوان با هم وارد مسجد بشن دستگیر میشن. یعنی اگه جامعه اسلامی زور نداشته باشه که اصلا رسما صدا رو خفه میکنن و به این انشاءالله میپردازی. اما اگه جامعه اسلامی قدرت داشته باشه، انسجام داشته باشه، طرفدار داشته باشه، رهبری محکم داشته باشه، طرفداران محکم داشته باشه، اون وقت جریان نفاق برای اینکه قدرت از دست نده به صورت خیلی خزنده و مثل ماردین، یعنی متخصصین، اینها زیرزیرکی شروع میکنن به کار کردن. عرض کردیم هم طبق آیات قرآن کریم هم طبق تاریخ مسلم، اولین قدمی که منافق برمیداره اینی که از اونجایی که سیلی خورده انتقام بگیره، برای اینکه از اونجایی که شکست خورده اون نقطه قوت رو تضعیف کنه. و مهمترین نقطه قوت جامعه اسلامی انسجامش تحت رهبری امام هدایتگر. زمان پیغمبر سیلی خوردن از پیغمبر، لذا تلاش جدی کردن برای تخریب چهره پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله. بعد از پیغمبر اکرم هم درسته که حکومت دست امیرالمومنین نیفتاد بد و امر و جا بازتر شد برای منافقین. و شما نگاه میکنید جامعه ای که این همه آیات درباره منافقین داره، سوره توبه با بیش از 120 آیه مال سال 9 هجریه، یعنی کمتر از 15 ماه قبل از شهادت پیغمبر، دیگه بعد از شهادت پیغمبر شما منافقی خیلی نمیبینی، مبارزه با منافقین خیلی نمیبینی، فاش شدن منافقین نمیبینید. چون هم منافقین فرصت گیر آوردن، به قول حذیفه زمان پیغمبر مخفیانه عمل میکردن، الان علنیه، راه باز شده، رفقاشون اومدن سر کار. همین که جامعه اسلامی تضعیف شده، قرآن کریم برای اون جریانی که میخواد پیغمبر رو تقدسش رو بشکنه یا انسجام رو بشکنه اونقدر حرمت قائله که دیشب هم عرض کردم در صحیحه فقهی ما شیعیان هم حتی هست اگر کسی بی دلیل نماز رو ترک میکرد پیغمبر اکرم عقوبتش میکرد، عقوبت میفرمود. نه اینی که مثلا فرض کنید یه استنتاق عادی در این حد که اگر کسی بی جهت نیاد به مسجد خانه او رو سرش خراب کنید، یعنی دستور بود باید بیاید مسجد و این حرفا رو ببرید نقل کنید. اینجوری نیست که جهاد یه امر دل بخواهی باشه، بگه ما خوشمون نمیاد، ما حسنی هستیم حسینی نیستیم معاذ الله. این تهمتایی که بعضی وقتا میزنن دل ما رو خون میکنن، نسبت به اهل بیت بی احترامی میکنن. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، دل بخواهی نیست که جهاد، که اگر نری خدا میفهمن عذابت میکنم، عذابت میکنم یعنی بایس بری. اینجوری نیست که دلم میخواد دلم نمیخواد چی میشه. و ماجرای مسجد ضرار که خیلی واضحه، اصلا در مسجد ضرار اصلا اینا نیومدن که پیغمبر بگن ما میخوایم مسجد رو علیه شما برپا کنیم، این که دیگه نفاق نیست، میشه رسما کفر، جرئت نداشتن. گفتن یا رسول الله میای یه نماز تو مسجد ما بخونی متبرکش کنی؟ حضرت فرمود من برم جنگ تبوک، خب جنگ بزرگیه، 1000 کیلومتر راه دوره با امپراتوریه، من برم جنگو برگردم ببینم چی میشه. پیغمبر اکرم تشریف بردن جنگ تبوک و ناقص شد و سران کفر اون امپراتوری نیامدن و سپاه مسلمین برگشتن. پیغمبر قبل از اینکه وارد مدینه بشن رفتن مسجد ضرار رو طبق قرآن تخریب کردن، دستور دادن بقایاشو بسوزونید. اینجا رو ساختین که پیغمبر رو تضعیف کنید، یعنی اینقدر این جرم بزرگه، جرم این که کسی انسجام جامعه اسلامی رو بشکنه مثل مثلا معاذ الله غیبت کردن نیست که یه گناه شخصی باشه، اونم گناه بزرگی، ولی گناه شخصیه، توبه داره. گناهان اجتماعی توبه اجتماعی نداره. یعنی مثل قاتل، قاتل توبه نداره، که توبه قیامتی داره ها، بره تو زندان بگه خدای من غلط کردم، دوست ندارم بد باشم دیگه، این بعد پسر خوبی میشم انشالله خدا ازش بگذره، شب اصلا بهشتم بره، ولی اعدامش میکنه، قصاصش میکنه، چون قرار باشه هر کی عرا برسه تو عصبان شد یکی رو بکشه که دیگه سنگ بزنگ بند نمیشه. توبه اجتماعی دنیوی نداره، اما در قیامت انشالله خدا از سر تقصیراتش بگذره. کما اینکه مرتد اینطوریه، مرتد فطری اینطوری توبه نداره، یه فریادم بزنه غلط کردم میگن باشه انشالله خدا میبخشدت، فعلا اعدامش میکنن. ولی قرار باشه هر کی از راه برسه یه چیزی بگه که جامعه اسلامی از هم میپاشه. خدا میفرماد توبه منافقین هم مرگه. اگر ای پیغمبر اومدن به تو گفتن ببخشید، یه عده خطاهای عظیم کردن، بعد بعضی دنبال اینن برای اینا توبه بگیرن، بعضی انقدر پرروان که میگن اینا خب قبول ندارن خطا کردن. خب هیچ قاتلی روز اول قبول نداره، قاتله معلومه قبول نمیکنه. خداوند میفرما توبه نداره اصلا، که توبه براش جور کنین، اعاده حیثیت کنین. میگن این آدم خوبیه، فقط دو بار هر دفعه 5000 میلیارد تومان این مثلا اختلاس کرده، 4 سال پیش هم مثلا بوده، 16 سال پیش بوده، دیگه ببخشیدش دیگه، حالا بیاد رئیس جمهور بشه. این یه بار اومده تو انتخابات شرکت کرده، یه فتنه کرده، چند ده نفر کشته شده، حالا دیگه انشالله دیگه به سر خوبی میشه. قرآن کریم میفرماید نمیشه. اگه میخواستی آدم باشی همون روز اول، اگه ای پیغمبر اومدن گفتن غلط کردیم، بگو با خدا بحث کنید این منظورتون غلط کردیم، الهی قیامت انشالله خدا میگذره ای واقعی بگی. اما تو این دنیا این خبران نیست، پولشون رو نگیر، میان پول کمک بکنم، میگم میخوایم ما مثلا دیگه یه خود کمک کنیم، پولشون رو نگیر، مسجدشون رو خراب کن، بسوزون، لا تقم فیه ابدا، یه لحظه هم جلو مثلا ایسکو صلواتیشون وای نستی یا عکستو بگیرن بگن فلان کسم رفت فلان جا، نکنه بنزه یه نفر شلوغ کنی اونجا رونق بدی بهشون، یک لحظه هم اونجا وای نمیستی، بهشون هم میگی به درد نمیخورید، شما میخواستی بجنگی تخلف کرده بودن در تبوک دیگه، همون روز اول میومدید، نه زیرا به اسلام بزنید بعدن لو رفتید حالا میخواید عذرخواهی کنید. برید برگردید، برید پیش مخالفین و قائدین بشین، شما اصلا لیاقت جهاد ندارید، یعنی اصلا حق نداره کسی رو که در جامعه اسلامی یک بار بحران اجتماعی درست کرده اعاده حیثیت کنه، بگه یه بار دیگه، این دفعه بانک صادرات رو بالا کشید، نه بانک نمونم پاسارگاد بهش بدید، کدوم عاقل این کارو میکنه؟ یه بار زده زیر قاعده بازی همه چی رو به هم ریخته، حالا یه دفعه دیگه، خب یه دفعه دیگه فرصت بدیم که چند صد نفر دیگه کشته بشن، میلیاردها هزینه تحمیل کنه، کدوم عاقلی اجازه میده؟ قرآن کریم میگه برگردون، میگه اصلا نمیخوامت دیگه. بازم تکرار میکنه این مسئله اجتماعیه، یعنی مال دنیا، مال جهان، حکومت جهانی امروزی. اما توبهش نسبت به خدا، اگه واقعا توبه کنه خدا میبخشه، همون جوری که دور از محضر شما بلاد ببخشید عذرخواهی میکنم، حرامزاده رو میگه نمیتونه امامت جماعت کنه، او حرامزاده خودش کاری نکرده، ولی میگه او رو نباید بهش یه جایگاهی بدی که اون گناه قبیح تو جامعه حرمتش شکسته بشه، اصلا شاید این حرامزاده بهشتی هم بشه ولی نمیتونه شهادت بده در دادگاه اگر او رو به عنوان معاذ الله غیر حلال زاده میشناسه، نمیتونه امامت جماعت کنه، چون یه حرمتی یا یه نفر شکسته نباید اجازه بدی اعاده حیثیت از اون بی حرمتی بشه، یعنی اون رو در واقع لوسش کنه. لذا می فرماید ای پیغمبر اینا مردن، زن و بچهشون اومدن جز زدن، گریه کردن، یکی یه سطل گریه کردن، گفتن یا رسول الله غلط کردین منافق، والا مرده بیا دعا کن، لا تصل علی احد منهم مات ابدا، دعا نکن، نماز میت هم نمیری برای اینا بخونی ها، ولا تقوم علی قبره، یک لحظه هم بالا قبرش نرو، یا عکستو میگیرن میگن بیا پیغمبر افسر قبر فلانی میگن آقا بعد بخیر شد. اینی که میبینی بعضی از مراجع، بعضی از بزرگان نسبت به بعضی از متخلفین مسائل اجتماعی هرچین در اون در میزنه واسطه میفرسته راش نمیدن، برای اینکه اجازه نده یه آدم بزرگی اعاده حیثیت از اینا بکنه، در اون حدی که یه لحظه تو کادر قاب دوربین ها نیفتی. این دقت کن، کما اینکه رفقایی که اربعین میرن تو این کشور عراق، کشور هزار ملیته، 600 نفر ادعای یمانی دارن، 500 نفر ادعای سید حسنی دارن، 400 نفر ادعای امامت زمان دارن، چند صد نفر ادعا دارن ما حقیم اونا ناحقن، اگه خواستی یه موکبی چیزی بخور ببین چی تبلیغ کردن، عکستو میگیرن، همون محمود سرخی ملعون موکب زده بود مثلا عکس مردم میگرفتن که بگن مثلا اینم با بقیه است، بعد یه فتنه درست کرد که من مثلا سید حسنی ام، خراسانی ام، یمنی ام، چیچی ام. یعنی اینجوری نیستش که همینجوری راحت، بله تو مسائل شخصی که سهل میگیرن، شما منو تو خیابون میبینی خدا اینه که متکلم شدم به یه غلطی، میگه انشالله اشتباه دیدیم، فلانی نبود، شاید حواسش نبود، شاید اون آب بوده خورده، نمیدونیم. تو مسائل شخصی هی باید چیکار کرد؟ باید انسان بگه انشالله نبوده، به قول قدیم انشالله گربه است. یعنی چیکار کن؟ هی بهانه به تراش، به محمل خیر ببر. اما تو مسائل اجتماعی کسی که یه بار ضربه زده، زلزله اجتماعی درست کرده، میگه حالا یه بار دیگه فرصت بدیم، معنی نداره اصلا. میفرماد در این حد که کنارش یک لحظه قرار بگیری تو قاب عکس یه دوربین بیفتی، نکن این کارو، چون سوء استفاده، عکس تو اینترنت منتشر میکنن سوء استفاده میکنن. بعد اومدیم رو مثال معاویه، به دو دلیل مثالمون رو معاویه تنظیم میشه به اندازه حوصله جلسه. ما 3-4 جلسه دهه گذشته حرف زدیم که امشب تو 7-8 دقیقه تلخیص شو عرض میکنم، به اندازه حوصله جلسه یه چند جلسه دیگه هم سر سفره معاویه هستیم. به چند دلیل، یکی این که معاویه از قدیمی ترین منافقانیه که میشه من راحت تو منبر بگم و راجبش صحبت کنم، وگرنه جریان نفاق قبلتر از معاویه است، اصلا بعضی پدر جد معاویه، ابو عذر نفاق کسای دیگه هن، شمارهای تک رقمی دارن. اما چون میخوام راحت حرف بزنم، صریح صحبت کنم، صدام زد میشه، از معاویه شروع میکنم که میشه اسمشو ببرن، وگرنه نفاق از معاویه شروع نشد. و روش‌های منافق معاویه رو وقتی بررسی کنی می‌بینی که امروز هم نگاه کن، اون کسانی که دنبال حدم دینن همون کارو دارن میکنن. این ملعون خیلی پیشرفته است جنگ نرمش. جنگ نرمش یعنی چی؟ یعنی بی‌هویت کردن اسلام با اینی که میگه من مسلمانه. بسیار حاذق این معاویه ملعون. یعنی شما حساب کنین، برای اینکه خداوند انشاءالله استقامت خواهرها رو برای سکوت کردن و صبر کردن، کف نفس از اینکه ولومشون اقلا پایین بیارن. یه صلواتی مرحمت کنی. یعنی برای اینکه یه جوری حرف بزنن فقط بغل دستشون بفهمن ما دیگه اقلا متوجه نشیم، یه صلوات بفرستی. معاویه الحمدلله هیس هیس میکنن، یعنی شنیدن گاهی آخه ما صلواتم بس شما میگیریم اونو متوجه نمیشن، خیلی با تمرکز صحبت. معاویه وقتی میخواد شروع کنه، این کسی که اینقدر قدرت داره که علیه چندین روایت علیه او چند روایت متواتر از پیغمبر داری، یعنی صراحتن پیغمبر یه نفر رو نفرین کرده، فرموده این امام دعوت به آتشه. چی باید میگفت پیغمبر؟ مولا یه چیزی نمیفهمن، بعضی ها میگن نمیفهمی یعنی چی دیگه. یه نفر بشه امام دعوت به اهل آتش، نه دعوت به آتش میکنه شما رو، نه گمراهه نه گناهکاره، به آتش دعوت میکنه، بلکه امام دعوتگران به اهل آتشه. چی باید میگفت پیغمبر اکرم؟ این آدم کارش به جای میرسه میشه خلیفه مسلمین، مقدس میشه. تا قرنها بعد و تا امروز هنوز محبوب عده زیادی از مسلمینه، علی‌رغم اینکه اون روایت رو قبول دارن آقایون. این خیلی هنره. یه مثال عجیبی من زدم، میخوام اونو حیفم میاد نگم که شما عمق فاجعه، یعنی توان جنگ نرم معاویه رو اینجوری خوب متوجه میشی. معاویه برای اینکه دنبال کسب اعتباره از سلف خودش، همون که شمارش معمولاً، یاد گرفت که قریشو چنان بالا ببره که بگن آقا این تقوا داره، نماز شب میخونه، دست به خیر داره، اهل گناه نیست، در راه اسلام جهاد کرده. گن نه قریشیه. یعنی یه کاری کردن که تمام ضعفای معاویه رو، خب معاویه 21 سال فرمانده جنگ علیه اسلام تقریبا، او و پدرش، این در یه جایگاهی قرار گرفت شد امام مسلمین. انقدر قریشو تو جامعه بردن بالا، حقوقی که به حاج ابو سفیان میدادن 20 برابر پولی بود که سردار بدر میدادن. 20 برابر، 20 برابر سرداری که در بدر شرکت کرده، یعنی از سابقین اسلامه، میدادن به حاج آقا ابو سفیان. چرا؟ رئیس بنی امیه است. و وقتی میخوان رشوه بدن به زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی مادرش کنیزیه به نام سمیه، شوهرداره، درست بی تربیت کوچه فرعی زیاد میره ولی شوهر داره. وقتی کسی شوهر داره، فرزندی به دنیا میاره، ملحق به فراش میکنه. یادمانش دی ان ای که نبود بگیرن که، ملحق به فراش میکنه. این آدم حلال زاده بود که متهم بود. برای اینکه رشوه بگیره 100,000 شیعه رو بکشه، حاضر شد بشه حرام زاده اموی. یعنی اینقدر بنی امیه رو تو جامعه بالا آوردن که زیاد ابن ابی راضی شد بگه من حرام زادم، پسر ابو سفیانم، از بنی امیه. یعنی برای اینکه از بنی امیه بشه، حاضر شد من حرام زادم، معاذ الله، و 100,000 شیعه کشت. تاوان این اعتباری که جامعه بهش داده، اعتبار چیه؟ شده اموی. خب توان معاویه رو نشون میده. تاریخ سابقه نداره حلال زاده ای به خودش بگه من حرام زادم برای اینکه ارتقا پیدا کنه، از بنی امیه بشه. اینقدر توان داره. لذا شما میبینید اهل البیت زمان امام حسن علیه السلام و زمان سید الشهدا اون 9 سال و خورده ای خیلی تحرکشون کم رنگه به نسبت، چون معاویه توان اداره کردن جامعه رو داره، باطل محض ولی توان میدانداری داره. هر جا میره، بله الان بین خانم اختلافی شده تو، این از عجائبه ها، از عجائبه که ما در مجلس اهل بیت می نشینیم مزاحم دیگران میشیم، عمل حرام مرتکب میشیم. من واقعا تعجبم. خداوند ان شاء الله فهم این طبقه نسبان رو به ما عنایت کنه. صلوات دیگری مرحمت کنه. یا للعجب. بله، پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا. عرض میکنم محضر شما که وقتی میخواد با مردم صحبت کنه بسیار زیرکه که این گروه چه گروهیه. دیشب عرض کردم با شامی ها که میخواد صحبت کنه، خب اینا رو پخته، اصلا مغز پخت، میگه اعلم از من در دنیا و آخرت نسبت به دنیا و آخرت پیدا نمی کنی. اصلا امراض یه وقتی گفتش که آی به مردم مصر، خب امراض فرماندار مصر بود، میرید یه وقتی معاویه رو ببینید مثلا دست جمعی ببینیم، مثلا هیئت ها میرن دیدن هم دیگه، مثلا از مصر اومدن دیدن حاج آقا معاویه، گفت یه وقت یا نگید یا خلیفه رسول الله، اینقدر که این متواضعه، اینقدر که این خدا دوسته، نگید خلیفه ی رسول خدا، بدش میاد، خودشو خادم ملت میتونه. وارد شدن دیدن یه عده دارن به معاویه میگن یا رسول الله، نه خلیفه ی رسول خدا، به معاویه میگن یا رسول الله، این طور داغون کرده. لذا وقتی میخواستن دفنش هم کنن یه تریلی باش دفن کردن، گفتن این کفش پیغمبره، اون مثلا موی سبیل فلان شهیده، این نخ عبای فلان کسه، این کفش نمیدونم سجاده پیغمبره، اون چوبو کجا در کجام جنگی کدام شهیدی چیکار کردن، یه تریلی باش دفن کردن. یعنی اینقدر در واقع تشریفات داشت و حاج آقا معاویه از دنیا رفت. این کجا بود؟ این مدینه بود. یعنی این که شما ببین یکی از علامتهای منافق اینه که زیاد موضعشو عوض میکنه. قرآن میفرماد دیگه مذبذبینن لا اله الا ولا اله الا، نگاه میکنن که خب اینجا امشب چی میدن، اراد چی میدن، حساب کتاب میکنه، رایش محاسبه میکنه، لپه دیشب خوردیم امشب چیکار، حساب کتاب میکنه، هر لحظه موضعشو عوض میکنه. یعنی نون به نرخ روز خوره، چون اعتقاد که نداره که. معاویه همینطوره، نگاه میکنه که مخاطبش کیه، مخاطبش امرواس باشه، با هم که گفتگو میکنن فوش مادر به هم میده، تاریخ ثبت کرد، جلو مردم شام رسول خداست، اعلم به دنیا و آخره، جلو مردم مدینه، خب مردم مدینه صحابه پیغمبر زیاد دیده بودن، معاویه که اصلا به شمار نمی اومد، میگو من میدونم شما خیلی هم من خوشتون نمیاد، ولی من چه کنم، خدا به من توانی داده، آقا من استعدادی دارم در حکومت کردن، اصلا به دنیا آمدم مثلا دیپلمات به دنیا آمدم، نطفه منو مثلا در سازمان ملل بستن، خیلی من اصلا همین جوری به 600 زبان زنده دنیا مسلطم و اصلا یه چیزی ویزی، یه چیزای مهمی تو خودم دارم. خلاص با مردم مدینه که صحبت میکنه از کارآمدی حرف میزنه، میگه میدونم شما منو خوشتون نمیاد، ولی من توان اداره دارم. با مردم عراق که روبرو میشه، خب مردم عراق شمشیر رو برای معاویه رو بسه، مردم عراق معاویه دوست نداشتن اکثریتشون، مردم عراق که میگن مردم کوفه، نماد عراق کوفه است، وقتی میگیم عراق منظورم کوفه است. وارد مسجد کوفه شد، بعد از این که خب امام حسن هم مجبور شد حکومت رو واگذار کرد، گفت خب خیال نکنید یه وقت من با شما جنگیدم که نماز بخونید، میبینید اینجا یه جور دیگه حرف میزنه، چون میدونم میخونید، یا روزه بگیرید میدونم میگیرید، یا حج بروید میدونم حج میرید، من اصلا برای دین با شما نجنگید. اینجا رو بازی میکنه، چون مردم معاویه رو میشناسن، معاویه تو بین مردم کوفه نمیتونه جانماز آب بکشه، امیرالمومنین خطبه های فراوانی زیرا بهش زده، سستی شهوترانی دنیا پرستی باز شده مردم کوفه شکست بخورن از معاویه، نه اینی که فکر کنن معاویه خوبه. لذا با مردم کوفه مثل مدینه یا شامی ها حرف نمیزنه، خیلی سریع حرف میزنه. انما قاتلتكم، من با شما جنگیدم، لا تعمر علیکم، برای که من حکومت کنم، امیر من باشم، دعوا سر این تخت بود. انما قاتلتكم لا تعمر علیکم، چون میخواستم من امیر باشم. اینجا خیلی صریحه، موضعش روشنه، هر جا به مناسبت خودش. کار دیگه‌ای که معاویه میکنه اینه، هم برای خودش جایگاه دینی درست کنه، هم اذهان و از حقایق دینی برگردونه. لذا دست روی چیزایی میذاره که مهم نیست. شما میبینید تو جامعه خودم هم نگاه کنی، یوها یه چیزی که مهم نیست میشه بوق 600 تا روزنامه. غربی هم این کار میکنه، هر وقت جام جهانی المپیکی چیز بشه کشوری اشغال میکنن که ذهنا درگیره یه جایی فوتبالی چیزیه. شما ببینید عمده جام جهانی ها و نمیدونم المپیک ها اینا یه جایی تو دنیا اشغال شده. یعنی وقتی ذهن ها سمت، یا همین منای خودمون ببینیم، ذهن مسلمین درگیر منای انتفاضه سومه، یعنی دقت میکنن برای اینکه ذهن ها رو مدیریت کنن. معاویه استاد این کار. خب برای اینکه جایگاه پیدا کنه، خب معاویه چه کارایی کرده؟ معاویه گناهانش خیلی درشته، بت فروشی میکنه برای کسب درآمد در شام، البته صادر میکنن به کشورهای بت پرست، صادرات بت داره. امیر حکومت اسلامی ربا دارن، طلا به طلا، یعنی تابلوترین نوع رباخاری. کارخونه شرابسازی تولید کرده، برای اینکه کلی صرفه‌جویی ارزی داره، از روم وارد میکردن. گفتن خب چرا خودمون خودکفا میشیم. از اینا مهمتر، امیر المومنین و اهل البیت از جامعه دور کردن. پیامبر فرمود این اگر قرآن و اطرت باشن گمراه نمیشید، اگر نباشن گمراه میشید، توحیدتون هم خراب میشه. کمان که امروز توحید این آقایون بیچاره خرابه دیگه، میگن صندلی خدا از خدا بزرگتره، یعنی خاک بر سر اون خدایی که انزه صندلی خودش هم عظمت نداره. خب این نتیجه دور شدنه و به این زندگی میکنه. به قول یکی از اساتید امروز میگفتش که بعد یکی این رفقا که از حج برگشته، گفتم چه خبر؟ گفت ما زیر دست و پا داشتیم له میشه، میگفتیم یا حسین یا ابوالفضل، یه دونه از این وهابیام له داشت میشد، گفت شینو یا حاجی، یا حسین یا ابوالفضل، این حرفا چیه میزنی؟ قول یا الله. بعد میگفت دوتا یا الله گفت و مرد، ما که یا حسین گفتیم. البته یا الله شکی نیست درستا، اون بدبخت تا مردم یا الله گفت، ولی خیال کرد یا حسین شرکه. یعنی اون جریان خرابکار چیکار میکنه؟ این بدبخت فکر میکنه درست میگه، داره له هم میشه زیر بار، فهم کن چاده احساس نهی از منکرم بهش دست داده، شینو یا جی چی میگی مثلا. کاری که او میکنه اینه که ذهن رو خراب کنه. یکی از کاری که کردیم اومد تو مدینه، حالا معاویه که هیچی نداره به نسبت بزرگان مدینه، سوالای زیادی ازش دارن، این همه گناه که اتفاق میفته، دشنامی که رسما داری به پسر به امیرالمومنین میدی، خب اینو گناهان کوچیکی که نیست که. اومد نشست رو منبر پیغمبر، یه کرپه موهم گرفت دستش، فریاد زد عین علما اوکم، آی علما ور افتادن. یه وقت اینو یه عالم بزرگواری میگه از سر حقیقت میگه، یه وقت معاویه میگه. معاویه آخه چقدر دین بدبخ شده که معاویه میگه آی علما کجان؟ مگه شما پیغمبر رو ندیدید چی شده؟ از پیغمبر شنیدم زنها یا مردها مثلا زیر چادرشون، زنها موهاشون رو مثلا دنبه اسبی ببندن، تاج خلوصی ببندن، مثلا چی میشن؟ نه اینکه مردها ببینن ها، مردها نمیبینن. یعنی پیغمبر با مدل موه زنها پشت حجاب مشکل داشته، با بت فروشی مشکل نداشته، با دور کردن اهل بیت از جامعه، با مخالفت با ولایت امیرالمومنین، با دشنام به نفس پیغمبر. صحابه میگفتن پیغمبر فرمود هر کی بعدی فحش بده من فحش داده، دشنام به پیغمبر داری میدی؟ اینا بد نیست، موهاشونو کش ببندن بده. این برای چیه؟ برای اینکه ذهن ها رو از اون مسئله اصلی ببره سمت مسئله فرعی، اولا. ثانیا بگن درد دین داره. ان شاءالله باقیشو فردا ادامه میدیم. چراغا رو کم کنید. من به یکی از رفقا وعده دادم یه نکته رو عرض کنم. اینجا مقدمه روزه خودم قرار میدم تا چراغ خاموش کنم. شهدای کربلا خیلی بیشتر از اون 10 نفری هن که چند شب ما تو این دهه اول برای اونا عرف شده و عزاداری میکنیم. این کارو کردن که اولا شما دق نکنید روز عاشورا، شنیدن این داغو کردن تو چند روز خورد خورد که شما شنیدنش رو بتونید تحمل کنید. اینی که زین العابدین صلوات الله علیه فرمود پدرم و 17 نفر از اهلم و یارانش رو در یه نصف روز از دست دادیم، اینا این همه داغو و خیلی از اونایی که برای شما نقل میکنن اونو دیدن به چشم. غریب هم تو کربلا زیاده. شهیدای خانواده امام حسن 3 تان، 2 تاشون رو معمولا اسم میبرن. از فرزندان امیرالمومنین چند نفر دیگه هم شهید شدن. از قمر بنی هاشم اسم میبرن سید الشهدا. چون پرسیدن 1-2 دقیقه عرض میکنم. حضرت ابوالفضل عباس صلوات الله و سلامه علیه 2 تا پسر ازشون موندن، عبدالله و عبیدالله، که این عبیدالله از نسل او خیلی عالم داریم. حتی از امیرالمومنین صلوات الله علیه نقل بود، میدونید که حضرت ابو طالب صلوات الله علیه تقیه میکردن برای اینکه بتونن بین پیغمبر و مشرکین مکه ارتباط بگیرن، واسطه گری کنن، تظاهر به اسلام نکردن حضرت ابو طالب. خیلی هم بیادبی میکنن متاسفانه بعضی، و زمان امیرالمومنین هم دشتام به ایشون میدادن که پدرت مثلا معاذ الله با شرک از دنیا رفت. لذا امیرالمومنین همیشه دوست داشت دیوان پدرش منتشر بشه، کتابی بشه، چون تو اشعار حضرت ابو طالب خیلی راجب توحید و وصی پیغمبر حرف ها داره. که از نسل این عبیدالله فرزند قمر بنی هاشم کسی میاد و این دیوان رو منتشر میکنه. از نسل ایشون شاعر زیاد داریم، عالم زیاد داریم. یکی از شعرا که نوه نوه این فرزند قمر بنی هاشمه همون کسیه که این بیتو سروده که احق الناس ان یبکا علیه. میدونید باز کی باید گریه کنید؟ فتن ابکل حسین به کربلایی، اون جوانی که وقتی به زمین افتاد سید و شهدا کمرش راست نشد. این اون نوه نوه عبیدالله پسر قمر بنی هاشم سروده. از نسل ایشون عالم زیاد داریم. فکر رجال نجاشی و اینا رفقای طلبه رجوع میکنن میبینن. تا وقتی اونها بودن، اون لحظه ای که کاروان امام به سمت کربلا اومد، در اوج عزت و احترام اومدن، به قول اون شاعر میگه وقتی زینب و میخوان کربلا بیارن، محملش را همچنان بیت الحرام آوردن، عمه سادات را با احترام آوردن، دور کجاوش رو گرفتن، نامحرما عقب رفتن، قمر بنی هاشم زانو گرفتن. در اوج احترام همه به قصد تبرک خم شدن قدم مبارکش رو بر پا و دست اونها بگذاره وارد عرصه کربلا بشه، زینت امیرالمومنین، دختر زهرای مرضیه. اما به نقلی امروز وارد کاخه من فقط 2 جمله عرض میکنم برای اینکه حال خودم مساعد نیست، میترسم این حرفا بی حرمتی بشه. نوشتن دخلت زینب على ابن زیاد. وقتی زینب کبرا رو وارد اون مجلس کردن، فی ارذل ثیابها، در یه لباسی که دون شأنش بود، بی غیرت ها ایستاده بودن. نوامیس رسول خدا انقدر غیورن، گفتن اگر ما هم لباسمون مناسب این مجلس نیست، ولی حرمت زینب بیشتره. این خانوم ها ایستادن دور زینب رو گرفتن، نبود اونجا یه مرد این کارو بکنه. اون ملعون ازل و ابد عبیدالله نگاه کردید یک نفر در پوشش چند زن دیگه است، گفت من هاذه المتنکره، اونی که سعی کردن بپوشوننش نبینیمش کیه، او کیست؟ گفتن هاذه زینب و بنت علی. اینجا بود که اون ملعون گفت الحمدلله الذی فضحکم، الحمدلله خدا شما رو مفتضح کرد. زینب کبرا فرمود خدا رو شکر میکنم که با ایمان به خدا وارد کربلا شدیم، با ایمان به خدا هم از کربلا خارج شدیم. دید جواب میده، خواست زایعش کنه، دلش رو بشکنه، گفت دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ من که نمیفهمم او چه گفته، بزرگتر از من هم نمیفهمه. خلاصه تعبیر آیت الله جوادی اینه که فرمود به ما خوش گذشت، اطاعت خدا کردیم. ما رأیت الا جمیلا، دید نمیتونه پس زبان زینب بر بیاد، گفت هاذه سجاعه، اینم مثل پدرش نمیشه باهاش دهن به دهن گذاشت پسش بر بیاید. گفت من در وضعی نیستم بخوام الفاظ سجگونه بگم در کنار رأس مطهر برادرم. دید نمیتونه ساکتش کنه، ممکنه کاروان به هم بخوره، مردمی که ایستادن قیام بکنه، خیزران به دست گرفت. Ha ha ha.